مدیر کمیته ناشران داخلی 32 دوره نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد از 27 فروردین غرفه های نمایشگاه کتاب به ناشران تحویل داده می شود. سید رفیع جواهری در خصوص ناشران کوچکی که کتاب هایشان به حد نصاب نرسیده نیز گفت کمیته 3 نفری متشکل از نماینده ناشران داخلی، ارشاد و نماینده بخش مربوطه در این باره تصمیم گیری خواهند کرد و امکان دارد غرفه جمعی به این ناشران داده شود و یا اینکه تصمیم دیگری گرفته شود. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با هشدار درباره عوارض کاهش میزان ویتامین دی گفت 30-50% جمعیت در کشور با کمبود ویتامین دی مواجه هستند. دکتر زهرا عبداللهی گفت از عوارض کاهش میزان ویتامین دی میتوان به خطر بروز بیماری های مانند سرطان، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، پوکی استخوان، اختلال در سرعت رشد کودکان و اختلالات خود ایمنی مثل بیماری MS اشاره کرد. او افزود بیشترین میزان شیوع کمبود ویتامین دی در سالمندان، زنان در سنین باروری و کودکان مشاهده می شود. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطر نشان کرد در حال حاضر برنامه مکملیاری ویتامین دی از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور اجرا می شود و افراد با مراجعه به پایشگاه های سلامت در شهر و خانه های بهداشت در روستا با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت مکمل ویتامین دی را بر اساس دستورالعمل های موجود به طور رایگان دریافت می کنند.
بزرگترین نمایشگاه صنعتی جهان در هانوفر آلمان افتتاح شد. نمایشگاه هانوفر در طول 5 برگزاری خود میزبان 6150 غرفه‌دار میباشد. نمایشگاه هانوفر با ارائه طیف گسترده‌تری از محصولات نسبت به سایر نمایشگاه‌ها در زمینه‌های اتوماسیون صنعتی و آی‌تی، فرآورده‌های صنعتی، مهندسی، تولید و خدمات و همچنین انرژی و تکنولوژی محیط زیست توانسته جایگاه خود را در جهان تثبیت کند. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با آخرین فناوری و نوآوری‌ها در مختلف صنعتی آشنا خواهند شد. این نمایشگاه بزرگ با حضور صدر اعظم آلمان و نیز نخست وزیر سوئد گشایش یافت. آلمان و سوئد در بخش‌های اقتصادی و فناوری روابط تنگاتنگی با هم دارند.
خبر ورزشی
خدمت همکار محترم از گروه ورزشی جناب آقای طاهری سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
خواهش میکنم. من نموزور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم معصومیان سلام عرض میکنم. خسته نباشید. در دو بازی باقی مانده از هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش‌جهان با تک گل دقیق 43 عزت الله پورغاز نفت مسجد سلیمان را شکست داد. کیروش استنلی دقیقه 42 یک ضربه پنالتی را برای سپاهان از دست داد. علیرضا مرزبان سرمربی نفت:
در نیمه اول شاید این استرس در درون ما بود که واقعا با یه تیمی رو داریم بازی میکنیم که جز تیمایی که برای قهرمانی داره در لیگ مبارزه میکنه و پنالتی رو که گرفتن با تصاویر شما ببینیم، چون تقریبا تشابه همون پیش اومد، برای ما پنالتی رو نگرفتن. در روند بازی ما سعی کردیم نیمه اول واقعا کنترل توپ رو بهتر داشته باشیم. نیمه دوم میتونم بگم که ما تیم بهتر بودیم، میتونستیم گل هم بزنیم، علارغم اینکه تیم سپاهان دو تا ضد حمله خیلی خیلی خوب داشتن که میتونستن ازش استفاده کنن. کاش اینطوری بود که ما میتونستیم گل رو بزنیم که با یه امتیاز از اینجا حداقل بریم، ولی با توجه به کیفیت بازی رو که داشتیم 100% من راضی هستم.
امیر قلعه نوعی سرمربی سپاهان:
از دیگه 20 ساله دارم مربیگری میکنم، همچین چیزی ندیدم. یعنی بازی با اختلاف 7-8 تموم میشد، نزو بازی هم مساوی میشد. برای من یه چیز تعجبیه. دلیلش البته من میدونم دیگه، یه مش از خدا بیخبر، اونایی که دوستدار سپاهان نیستن چند هفته است این تیم دارن فشار میارن قهرمانی قهرمانی. کی قول قهرمانی داده؟ با کدوم پول باید این تیم قهرمان بشه؟ تیم ما از نظر بودجه‌ای تیم پنجم جدوله. پدر تیم ما رو یه سری ها در آوردن، هی فشار قهرمانی آوردن، فشار قهرمانی ابزار میخواد. 3 تیم هم بالای 100 میلیارد خرج کردن. یه کسایی که تو خود همین اصفهان دوست نداشتن سپاهان نتیجه بگیره، از نیم فصل دوم اومدن این فشار رو آوردن رو این تیم. کاری کردن 5 تا تک به تک رو نمیتونن بزنن. جایی که قلعه نوعی میره دست یه سری ها کوتاه میشه، شروع میکنن تو فضای مجازی تیم رو اذیت کردن. تیم ما عالی داره فوتبال بازی میکنه. ما بازی زوباهن و فولاد و این بازی 20 موقعیت بالای 80% داشتیم، 3 تا گل زد. بله یه موقعی سپاهان قهرمان میشد، استقلال پرسپولیس بودجه نداشتن، الان بودجه اونا 60% بالاتر از ما. ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم، حتی تک تک بچه هم ممنونم. ما به هیچ کی قول قهرمانی نداریم، همین جایگاهمون هم حفظ کنیم انگار دوتا جام گرفتیم. هر کی هر ادعایی داره بیاد فردا این تیمو تحویل بگیره.
همچنین تیم سنتنف و بودن دوباره برای مهمان خود زوبان اصفهان مغلوب شد. زبیر نکنفس دقیقه 6 و محمدرضا حسینی دقیقه 70 برای زوبان و مکومبا مهاجم سنگالی برای آبادانیا گل زدند. تیم سنتنف از دقیقه 48 با اخراج وفا حقومنش 10 به کار خود ادامه داد. زوبان با این برد 25 امتیازی شد و همتیاز با تیم‌های پارس جنوبی، ماشین‌سازی و پیکان در رده 11 جدول قرار گرفت. صنعت نفت هم با 21 امتیاز در رده 13 باقی ماند. در جدول پرسپولیس با 48 امتیاز، تراکتورسازی و سپاهان با 46، استقلال با 43 و پدیده با 42 امتیاز در رده‌های اول تا 5 قرار دارند. همچنین کمیته داوران اسامی داوران هفته 24 لیگ برتر را اعلام کرد. این اساس پس فردا استقلال تهران و سایپا تهران ساعت 17:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران با قضاوت علیرضا فغانی برابر هم قرار میگیرند. پنجشنبه زوبان اصفهان و سویدو درش ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت موعود بنیادی فرد، پیکان و پرسپولیس تهران ساعت 17:45 دقیقه در ورزشگاه شهر قدس با داوری سید مهدی سیدعلی و نفت مسجد سلیمان با ماشین سازی تبریز ساعت 19 در مسجد سلیمان با قضاوت اشکان خورشیدی، جمعه تراکتورسازی تبریز با صنعت نفت آبادان ساعت 17 در تبریز با قضاوت رضا عادل، پارس جنوبی جنب با استقلال خوزستان ساعت 17:45 دقیقه در جنب با قضاوت علی میرغفاری، نساجی مازندران با فولاد مارک سپان ساعت 5 دقیقه در قائمشهر با داوری حسین زرگر و فولاد و خوزستان با پدیده مشهد ساعت 19 در اهواز با قضاوت محمد رضا اکبریان برابر هم قرار میگیرند. اما جلسه مدیره باشگاه استقلال پس از شکست مقابل پرسپولیس و حواشی به وجود آمده در رختکن تیم دیشب با حضور تمامی اعضا برگزار و در پایان جمله اعلام شد. با توجه به کسب نتیجه نامطلوب مقابل پرسپولیس ضمن احضار کادر فنی در جلسه بعدی هیئت مدیره توضیحات لازم اخذ و در این خصوص تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه حفظ نظم و انضباط و اعمال مدیریت در حوزه اختیارات معاون ورزشی باشگاه و سرپرست تیم است، هر دو مقام توبیخ و همچنین به دلیل کسب نتیجه نامناسب تمامی بازیکنان مشمول جریمه نقدی شدند. اینه که در پی درخواست شفر از باشگاه ایسما و پاتوسی، دو بازیکن خارجی این تیم به علت تخلف در رختکن و برهم زدن آرامش تیم هر کدام مبلغ $3,000 و فرشید اسماعیلی و فرشید باقری هم به دلیل واکنش تند و ایجاد درگیری مبلغ 50 میلیون تومان جریمه شدند. فرشید باقری علاوه بر این جریمه از حضور در تمرینات تا اطلاع ثانوی محروم شد. اضافه میکنم بعد از دربی باقری علی امیرحسین فتی مدیر عامل باشگاه مصاحبه کرد. او مقابل خبرنگاران درباره مدیریت فتی و همچنین فراهم نکردن زمین مناسب برای تمرین انتقادات تند و شدیدی را به زبان آورد که بعضی کارشناسان این مسئله را دلیل محرومیت این بازیکن میدانند. خانم از شما برشن عزیز خدا بسید.
زنده باشید. خود نگهدار تو باشید. محققان دانشگاه مریلند با همکاری محققان دانشگاه رایس آمریکا با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی موفق به طراحی ماده‌ای شدند که برای درمان جراحت‌های شدید غضروف استخوان کاربرد دارد. این ماده تولید شده دارای ساختار دوگانه بوده و امکان ترمیم غضروف استخوانی را فراهم می‌کند. بخش از این ماده نوعی پلیمر نرم با ساختار شبیه به غضروف است و بخش دیگر آن یک ساختار سرامیکی سخت شبیه به استخوان دارد. هر دو بخش این ماده دارای شبکه‌ای از حفره‌ها هستند که سلول‌های غضروف و استخوان توانایی ورود به آنها را دارند. این حفره‌ها امکان عبور رگ‌های خونی را نیز فراهم می‌کنند. محققان در تلاشند تا روش‌های مناسبی را برای چاپ سه‌بعدی ایمپلنت‌های مطابق با جراحات‌های هر بیمار با استفاده از این ماده جدید بیابند.
و مطالعات جدید نشان می‌دهد ترکیبات موجود در گیاه کورالبری از رشد و تکثیر سلول‌های سرطان چشم جلوگیری می‌کند. مطالعات محققان آلمانی نشان می‌دهد ترکیبات موجود در گیاه کورالبری نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت تومور چشم دارد. رویشگاه اصلی این گیاه در کشور کره جنوبی است و بیشتر جنبه تزئینی دارد. برگ‌های این گیاه حاوی باکتری‌هایی به نام FR هستند. در نوعی از سرطان چشم، دو پروتئین GQ دائما فعال هستند و همین امر سبب می‌شود مدام تقسیم شوند. مطالعات جدید نشان می‌دهد ترکیب FR موجود در کورال بری می‌تواند تقسیم پروتئین‌های GQ را متوقف کند.
و اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:44 است. از اینکه با ما همراه بودید از شما متشکریم. روز خوبی داشته باشید. به خدا می سپاریمتان.
است. خیلی متشکرم از همکارانمون در واحد خبر و همچنان با ویژه برنامه 8898 با شما هستیم. راستی یادتون نره اگه میخواید توی بخش مسابقه ما شرکت کنید، لطفاً شماره و نام خودتون رو پیامک کنید به 3881.
پنجره ای سمت بهار گشوده شده است اینجا. اینجا روی ردیف مهربانی و همدلی. موج اف ام ردیف 88 در سال 1398. همراه با شما در 88-98. رادیو 8-98، 25 اسفند 97 تا 16 فروردین 98. موج اف ام ردیف 88، رادیو جوان.
کلن رادیو یک رسانه تعاملیه و ما دوست داریم که تعاملمون با شما بیشتر باشه. کلی باهاتون کار داریم. ببینید، ما یه سوال داشتیم از شما، یه سوال پرسیدیم و اون اینه که شما آدم صبوری هستید یا حداقل سعی کردید صبور باشید، یا خدای نکرده اگر زود از کوره در میرید و عصبی هستید، اتفاقی افتاده که بخواید برای ما نقل قول کنید. این موضوع ماست. اگه میخواید برای موضوع ما پیامک بدید به 3881، خیلی ما ازتون ممنونیم. اگه دوست دارید تلفن بزنید به 2250952. اما اگر میخواید در کنار پاسخ به سوال در نظرسنجی هم شرکت کنید، لطفاً دو تا پیامک ارسال کنید. یعنی پیامک نظرسنجی فقط عدد 1 یا 2. اگر شما میتونید خشم خودتون رو کنترل کنید، اگر بله عدد 1 و اگر خیر عدد 2. چون اگر مطلب اضافه یادداشت کنید از نظرسنجی ما خارج میشید و نمیتونید توی نظرسنجی شرکت کنید. پس لطفاً در خصوص نظرسنجی ما فقط عدد 1 یعنی بله، 2 یعنی خیر رو برای ما ارسال کنید. و اگر هم دوست دارید که پاسخ بدید که خب پیامک ارسال کنید و توضیح بدید که آدم صبوری هستید نیستید و اگه خاطره هم دارید نقل قول کنید. اما در کنار همه اینها پویش هم داریم در مورد افتخارات شهر و دیار خودتون، استان خودتون، محله خودتون، مفاخرتون، آدمایی که بهشون افتخار میکنید، اتفاقاتی که افتاده بهش افتخار میکنید. برای ما بنویسید و بگید اگه خودتون تصمیم دارید کاری بکنید که همه به شما افتخار کند، از اون هم بگید و با برچسب یا هشتگ کشورم زیباست دوستش دارم در این پویش شرکت کنید. بازم تکرار میکنم 3881 و 2250952 برای شماست. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. اما باز هم میریم سراغ ایرانگردی و همراه میشیم با همکار گزارشگرم آقای رشیدی.
درود بر شما خانم هاشمی و درود بر همه شنوندگان رادیو جوان. ما رسیدیم به بندرعباس و در خدمت دو تا از بندرعباسی های عزیز و ارجمند، مردمان ساکن حوالی خلیج نیلگون فارس هستیم. من با دو تا از هرمزگانی های عزیز صحبت کنیم. آقا سلام بر شما، این روز رو به شما تسلیت میدم.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما. بفرمایید که چقدر آدم صبوری هستید؟
صبور، همیشه داخل زندگی صبور بودیم ولی بعض وقتا صبرمون دیگه لبریز میشه خورده، ولی با تمرین بهتر میشه.
اینکه میگن مردمان گرمسیر صبورن درسته؟
بله خیلی درسته.
یعنی مردمان نجیب، صبور و همیشه تمام. درست داره.
نواز اینجا خونگرم و مهمون نوازن خیلی. بعد صبرشون هم زیاده.
با چی به دست میاد نظرتون صبور بودن؟
با تمرین و خانواده‌ای که دارن با هم.
یه جور خانواده‌ها یاد میدن به کوچیک‌ترها. درست داره.
بله بزرگترها خیلی یاد میدن به کوچیک‌ترها که صبر رو پیش کنن و تهدید نشن.
درود بر شما. بریم سراغ نفر دوم. آقا سلام بر شما، این روز رو بهتون تسلیت میگم.
خیلی ممنون، متشکرم. منم تسلیت میگم خدمتتون.
درود بر شما. چقدر آدم صبوری هست؟
صبور تا حدی صبور هستم تو زندگی.
حالا شده از کوره در بری.
پیش میاد برای همه.
علتش چی میتونه باشه؟
علتش مشکلات زندگی.
چطور میتونیم با این مشکلات کنار بیایم و تمرین کنیم برای صبور بودن؟
با صبر و تمرین.
تمرین کنیم. درست
تمرین داریم. کنیم یه سری چیزا رو بعد ندید بگیریم. معمولا مشکلات از تو زندگی برای هم.
اگر صبور نباشیم چی میشه؟
اگه صبور نباشیم که سر سری مشکلاتی پیش میاد که بعد پشیمون میشیم. شاید یه تصمیماتی بگیریم که بعد پشیمونی برامون میبازه.
انشالله که این اتفاق نیفته تو زندگی هیچکی، که خدای نکرده صبور نبودن باعث مشکلات بعدی تو زندگیمون بشه. سعی کنیم صبر رو یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم و برای هم صبور باشیم، تو شرایط مختلف صبور باشیم و انشالله که این اتفاق تو زندگی هممون بیفته. انشالله باز هم سعی میکنیم در خدمت شما باشیم از استان هرمزگان و شهر زیبای بندرعباس.
دیدین دو نفر، سه نفر، چهار نفر، چند نفر دور هم میشینن، کل میندازن، آقا شهر ما اینجوری، استان ما اینجوری، اصلا محله ما اینجوری، افتخار میکنن به اونجایی که هستن و در اون دارن زندگی میکنن. این همون پویش ماست، اون چیزی که بهش افتخار میکنی، اون کاری که میخوای انجام بدی که همه به شما افتخار کنن. محمد از یزد در پویش ما شرکت کرده، گفته آیین نخلگردانی و عزاداری در شهر و استان من یزد باعث افتخار منه. هشتگ کشورم زیباست، دوستش دارم. مهدی فصیح از قزوین نوشته سلام، من کاسبم، خیلی هم موفق هستم چون خیلی صبورم و با مردم مدارا میکنم، اصلا هم به این راحتی ها عصبانی نمیشم. خیلی متشکرم آقای فصیحی عزیز، امیدوارم همیشه همینقدر حالتون خوب باشه، حال دیگران رو هم خوب کنید با همون اخلاق خوبتون. اصلا وقتی یه وقتایی این روزها اونقدر همه ما حجم گرفتاری ها و شلوغی ها و روزمرگی هامون زیاده، یه وقتایی نامهربونی میکنیم به هم، ولی وقتی یه اتفاقی میفته یه جور دیگه برمیگردیم به هم نگاه میکنیم، تأمل میکنیم، اونقدر این مهربونی موج میزنه، اونقدر این حس ما بودن پررنگ میشه که هیچ چیزی، هیچ کلامی، هیچ تصویری نمیتونه توصیفش کنه. فقط حس غروره، حس افتخاره که ما ایرانی هستیم، که ما هستیم، که در کنار هم هستیم، با همه ی مشکلات و گرفتاری ها و حتی بعضی وقت خدایی نکرده نامهربونی ها، آخرش تهش این ماییم که برای هم میمونیم.
این نخستین گام بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
و حالا سال 1398
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
برای رونق تولید باید در جهت پیشبرد اهداف گام برداشت. اینجا جوانانی هستند که دغدغه ذهنی را تغییر دادند. آنها در پی این نیستند که بدانند علم بهتر است یا ثروت. اینجا هدف تبدیل علم به ثروت است. استان خراسان شمالی به عنوان استان کشاورزی در کشور شناخته می شود. به همین سبب تعدادی از جوانان این منطقه با در نظر گرفتن این پتانسیل دست به ابتکار زدند و با تبدیل پسماندهای کشاورزی به کود بیولوژیک با عنوان تجاری نیتروزیست و فسفوزیست، ضمن کمک به افزایش تولیدات کشاورزی منطقه، علم را به ثروت تبدیل کردن.
حکم اسید معده داره این باکتری ها. حالا با استفاده بیش از حد مواد شیمیایی این باکتری ها کلا تقریبا از بین رفتن یا خیلی ضعیف شدن. ما این باکتری ها رو دوباره تولید کردیم در تعداد بالا، دوباره به خاک تزریق میشه و این کار عمل آیش که یک سال طول میکشید در طی چند هفته میتونه انجام بده و خاک ساختمانش از بین نره، نرمتر شه، شورش کمتر شه، از قلیایش هم کمتر شه.
کشاورزانی که از این کودهای بیولوژیک استفاده کردن هم آن را خوب ارزیابی میکنن.
نتیجهش هم بد نیست، خوبه، رنگ روش با بقیه فرق میکنه.
مثلا من این کودو با آهن دادم، ماشاءالله خیلی خوب جذب کرد. درختا که خیلی داغون شده بود، میسیم از این بدتر شده بود. ماشاءالله خیلی خوب شدن.
خوشبختانه امسال تو پاییز رغبت کشاورزان به محصولاتمون خیلی بیشتر شد و ما تونستیم 23 هزار لیتر محصول به بازار عرضه کنیم.
بومی بودن و قیمت پایین این محصول از مزایای دیگر این کودها در مقایسه با محصولات خارجی است.
این تاییدیه عمل کردی داره از جهاد کشاورزی، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی. این دو تا تاییدیه تطابق محتوا با برچسب از مؤسسه خاک‌آب به کشور داره که استاندارد کوده.
این جوانان در این چند سال با تبدیل علم به محصولات دانش‌بنیان چشم‌انداز اقتصادی خوبی را هم برای خود ترسیم کردند.
200 میلیون در مجموع 34 سال ما درآمد داشتیم.
در حال حاضر این شرکت سالیانه 60 هزار لیتر کود بیولوژیک تولید می کند. با راه اندازی این شرکت برای 8 نفر به طور مستقیم و برای 30 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال زایی شد. برای رونق تولید و اشتغال، اگر اقتصاد کشور ما مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان شود، دیگر هیچ تحریمی تهدیدی برای ما نخواهد.
از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه بیفته.
خب خیلی متشکرم. میدونم که ما تعداد در واقع مباحثمون زیاد شده، ممکنه بعضی اینا رو با همدیگه قاطی کنن. یه بار دیگه تکرار میکنم که براتون کاملا منفک شده باشه، ما یه پویش داریم در درجه اول. این پویش هر روز هست، یعنی پویشمون یکی تغییرم نمیکنه. این که مثلا شما اهل شمال ایران هستی، جنوب ایران هستی، غربی، شرقی، مرکزی، به چی افتخار میکنی وقتی میشینین دوره هم؟ یکی اهل شمال، یکی جنوبه، چی میگید که مثلا پوزشو بدید بگید ما تو شهرمون، تو استانمون، تو دیارمون اینو داریم، این قلعه رو، این آدم و این اتفاق رو داریم، یا من میخوام این کارو بکنم، یه افتخار به افتخارات اون منطقه اضافه کنم. اول اون افتخاره رو بگو و بعد این هشتگ رو بزن، هشتگ کشورم زیباست دوستش دارم. این میشه پویش ما. این کنار، یه دونه موضوع داریم که موضوعمون اینه که شما آدم صبوری هستی، یا حداقل سعی کردی صبور باشی، یا خدای نکرده اگه عصبی هستی زود از کوله در میری، چه اتفاقی افتاده یا که خاطره شده و پشیمونی و دوست نداری دیگه تکرار بشه. اینا رو میتونید برای ما هم پیامک کنید به 3881 و هم میتونید تلفن بزنید به 2250952. تا اینجا درست؟ یه نظرسنجی هم داریم. نظرسنجی ما اینه که شما در کنترل خشم موفق هستید یا خیر. اگر بله عدد 1 و اگر خیر عدد 2. برای این نظرسنجی لطفاً و خواهشاً فقط عدد 1 یا 2 رو برای ما ارسال کنید، یعنی توضیح ندید، یعنی در مورد موضوع برنامه توضیح ندید و عدد 1 و 2 رو بفرستید، چون توی نظرسنجی شرکت نمی کنید. فقط باید عدد 1 یا 2 رو ارسال کنید و اگر میخواید موضوع رو هم توضیح بدید لطفاً یه پیامک جداگانه برای ما بفرستید. 3881 منتظر شماست. سراغ مسابقمون. دوتا شرکت کننده عزیز داریم که روی خط ارتباطی ما هستن. اول سلام میکنم به آقای نادر ابراهیمزاده از تربت حیدریه. آقای ابراهیمزاده سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
متشکرم.
امیدوارم بهترین اتفاقها برای شما بیفته. فقط آقای ابراهیمزاده یه مقدار صداتون آرومه و من ازتون میخوام که خیلی سریع پاسخ بدید. مثلا حالتون خوبه؟
بله ممنون.
خب خدا رو شکر. این مکس که میکنید زمان از دست میدید و توی پاسخ دادن البته منظورمه. خب آماده هستید؟
بله.
روال مسابقه رو میدونید چطوریه؟
یه مقدار آشنایی دارم. آره.
خب ببینید، من توی این بخش که اطلاعات عمومی هست یه سوال میخونم، 4 تا گزینه داریم، شما باید به گزینه درست اشاره کنید. اگر بلد هم نیستید میتونید بگید که خب بلد نیستم، من سوال بعدی رو ازتون بپرسم. من سعی میکنم که به شما کمکم بکنم که شما بتونید بیشتر امتیاز بگیرید. آماده اید؟
بله.
ما 4 تا سوال از شما میپرسیم. به من بگید کدام گزینه نمیتواند صفت باشد؟ 1 اخمو، 2 سرخ رگ، 3 پررو، 4 وزین.
سرخ رگ.
کاملا درسته، 1 امتیاز. اولین بانویی که به اسلام گروید چه کسی بود؟ 1 سمیه، 2 حضرت خدیجه، 3 آمنه. خیلی هم عالی، کاملا درست گفتید. سوال بعدی این هست، کدام مسجد قدیمی ترین مسجد ایران است؟ 1 مسجد جامع عتیق شیراز، 2 مسجد جامع فخرج، 3 مسجد شیخ لطف الله اصفهان، 4 مسجد گوهرشاد.
مسجد گوهرشاد؟
کاملا اشتباهه. یه دونه دیگه هم میتونید بگید.
مسجد جامعه
شیراز. اشتباهه، مسجد جامعه فخرج قدیمی ترین مسجد ایرانی که شما نتونستید پاسخ بدید. اما آخرین سوال، کدام یک از شاعران معاصر در تحول شعر فارسی نقش اساسی داشتند؟ 1 نیما یوشیج، 2 شهریار، 3 سهراب سپهری، 4 مهدی اخوان ثالث.
اگه اشتباه نکنم نیما.
کاملا درست اشتباه نمی کنید، شما کاملا دارید درست میگید. آقای نادر ابراهیم زاده از تربت حیدری، شما